My name is Stephen. I'm an alcoholic. I'd like to welcome everyone to Alcoholics Anonymous, the most loving show on earth. My sobriety date is September 15th, 1985. I have a sponsor who is Henry. I have a grand sponsor who is Ray. And between the three of us, we have 126 years of sobriety. My home group is the Best of the Big Book, which is on Sunday nights at 5 o'clock in Agora Hills, California. I want to thank Ali, and I want to thank everyone associated with the meeting. It's an honor and a privilege to be a speaker at an AA meeting.
Thank you, and that's too much for me. Would you please keep it in three or four sentences? That would be okay.
Okay.
Thank you so much. So I'm going to translate this part. سلام، اسم من استیو هست و من 31 ساله که هوشیار هستم. تاریخ هوشیاریم 15 سپتامبر 1985 هست. خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم توی الکلی های گمنام که با عشق ترین شوییه که توی جهان میتونه اتفاق بیفته. گروه خونگی من در کالیفرنیا هست و تشکر میکنم از اینکه من رو به این جلسه دعوت کردید. Yes, go ahead, please.
Okay. I'm going to tell you what it was like, how it was, and what it's like now. And then I'm going to go ahead and talk about the fourth and the fifth step.
من امروز برای شما میگم که زندگی من قبلا چه شکلی بوده و الان چه شکلی هست و بعدش هم یکم راجع به قدم چهار و پنجم باهاتون صحبت میکنم.
I'm 61 years old and was born in Tarzana, California.
من 61 سال سن دارم و در کالیفرنیا به دنیا اومدم.
I was born into chaos. My mom died when I was 1 year old. She was diagnosed with cancer.
من توی یه هرج و مرج و یه آشفتگی به دنیا اومدم و وقتی که 1 سالم بود مادرم بر اثر بیماری سرطان از دنیا رفت.
My father at that point had 4 children that were 6 years old or younger.
توی اون موقع پدر من با 4 تا بچه مجبور بود سر کله بزنه که هممون بزرگترینمون 6 سالش بود.
From the beginning I felt different than other children and had high anxiety and depression.
از همون اوایل من فکر متوجه بودم که با بقیه بچه‌های همسن و سالم متفاوت هستم و یک عصبانیت و ترسای زیادی در وجود من بود.
I was uncomfortable with my skin and did not relate to a lot of other children or people.
من توی پوست خودم احساس راحتی نمی‌کردم و نمی‌تونستم با همسن و سالای خودم ارتباط برقرار بکنم.
When I was 6 years old at a holiday party, I took my first drink.
6 years old. وقتی من 6 سالم بود توی یک تعطیلاتی جایی که ما جشن گرفته بودیم اولین الکل رو مصرف کردم.
I went into the kitchen and I drank all of the adults' leftover drinks at that time.
من اون شب رفتم به آشپزخونه و هر چی مشروب بزرگتر باقی گذاشته بودن و من خوردم.
I experienced a feeling inside of warmth and also a change in my thinking.
من درونم یه احساس گرما کردم و احساس کردم که فکر من داره تغییر میکنه.
this change was the ever elusive alcohol hitting my system.
در واقع این احساسی بود که الکل به من میداد و الکل باعث میشد که من سیستم درونی خودم رو پنهان بکنم.
As I grew up, I found that alcohol gave me a certain relief that I could not find in day-to-day life.
همجور که بزرگتر می شدم من متوجه شدم که الکل به من رهایی رو میده که من نمیتونم توی زندگی روزمره‌ام پیداش بکنم.
I sought out young kids that would drink and look to avoid life like I did.
من یه بچه خیلی کوچیکی بودم که سعی می‌کردم مشروب بخورم و زندگی رو اونجوری که خودم می‌خوام ببینم.
My father remarried, and at this time I was the youngest of 7 children.
پدر من دوباره ازدواج کرد، ازدواج مجدد کرد و من کوچکترین بچه بین 7 بچه بودم.
School was very difficult for me because I did not pay attention and was restless and wanted to drink more as I grew older.
خب مدرسه برای من خیلی سخت بود رفتن به مدرسه به خاطر اینکه من نمیتونستم تمرکز بکنم و به جای درس خوندن و مدرسه رفتن دوست داشتم که بیشتر مشروب بخورم.
I come from a family that stresses education and is very successful in business.
من از یه خانواده میام که روی تحصیلات خیلی تاکید دارن و براشون مهمه و خانواده من توی کار و شغل هم بسیار موفق هستن.
As I got into my adolescence, I started to get involved in criminal activity.
همجور که من بزرگتر شدم درگیر کارهای خلاف هم شدم.
I started dealing drugs and my alcoholism and my drinking increased.
من شروع به قاچاق مواد مخدر کردم و در اینجا بیماری الکلیسم من و همینطور نوشیدن من بسیار شدت پیدا کرد.
I sought out lower companions who drank the way that I did.
Sorry, I didn't hear the last sentence. Would you please repeat it?
I sought out lower companions who drank the way that I did.
من همش دنبال کسایی بودم آدمای لو لولی که مثل من مشروب می‌خوردن دنبال اونا می‌گشتم و می‌خواستم باشون ارتباط برقرار کنم.
Those companions would take risks as far as driving fast in cars and getting in accidents.
خب این کسایی که من باهاشون همراهی می‌کردم آدمای الکلی بودن که معمولاً خیلی تند رانندگی می‌کردن و تصادف می‌کردن.
By the time I was 14 years old, I was a full-blown alcoholic who had to drink every day.
وقتی که من 14 سالم شد به نحو الکلی شده بودم که مجبور بودم هر روز الکل مصرف کنم.
I managed to graduate high school but just barely.
من موفق شدم که بالاخره دبیرستانم رو تموم کنم ولی خیلی سخت.
After getting out of high school, I started small businesses in addition to the drug dealing I was doing to make money to afford to drink.
بعد از اینکه دبیرستانم تموم کردم من شروع کردم به کارهای کوچولو کوچولو انجام دادن همراه با اینکه هنوز مواد مخدر هم قاچاق می‌کردم. این کارا رو می‌کردم در واقع من شغل داشتم برای اینکه بتونم پول در بیارم الکل مصرف کنم.
Those businesses led me into the commercial real estate finance business by the time I was 20 years old.
این کارا شغلایی که داشتم منو بالاخره کشوند به مشکلات مالی در واقع دادگاه های مالی که داشتم و این اتفاق برای من زمانی افتاد که من 20 سال سن داشتم.
I started making a lot of money and it allowed me to continue to drink the type of alcohol and the amount I wanted to.
ببخشید من اشتباه متوجه شدم. شون گفتن که بیزینس هایی که شروع کرده بودن باعث شد که خیلی پول در بیارن توی 20 سالگی و این پول زیادی که در می آوردن باعث شده بود که بتونن هر وقت که میخوان مصرف بکنن و هر نوع نوشیدنی که میخوان رو بتونن تهیه کنن.
At 21 years old, I was offered a job in Miami, Florida to work with a wealthy family buying commercial real estate.
توی سن 21 سالگی به من یک کاری پیشنهاد شد که این کار توی فلوریدا بود برای پیشنهاد کردن یه خانواده ثروتمند که من روی املاکشون کار کنم و بتونم اینا رو براشون بفروشم.
My alcoholism and drug addiction was in full swing and escalating based upon my income.
خب بیماری الکلیسم من و همینطور مصرف مواد دیگه‌ای که داشتم دقیقاً مرتبط بود با اینکه من چقدر پول در میارم.
My days started with a drink and ended with me passing out every day and every night.
روز من با مصرف الکل شروع می‌شد و اینجوری تموم می‌شد که من آخر روز یا آخر شبا در واقع بیهوش می شدم از بس الکل مصرف کرده بودم.
I was at work one day and there was someone drunk on the job.
یه روز من رفتم سر کار و دیدم که یکی از همکارای من اونجا مسته.
The chairman of the company asked, "Is there anyone that would take this person to a Alcoholics Anonymous meeting?"
و مدیر اونجا اون کاری که من داشتم پرسید که آیا کسی هست که بتونه این آدمی که مست اینجا افتاده رو ببره به یک جلسه الکلی های گمنام.
At that time, I knew nothing about Alcoholics Anonymous, but by the grace of God, my hand went up.
در اون موقع من هیچی راجع به انجمن الکلی های گمنام نمیدونستم ولی به لطف خداوند من دستم رو بالا بردم و گفتم من این کار رو میتونم انجام بدم.
The weekend before I went to the Alcoholics Anonymous meeting with this woman, I had had a 4-day run.
هفته قبل از این که من خانم رو ببرم به انجمن الکلی های گمنام خیلی مصرف زیادی داشتم.
I was in the 32nd story of a 64 story building, stuck in a closet drinking Jack Daniels for 4 days.
و من یه مشروب خیلی سنگین رو برای 4 روز پشت سر هم توی اون آخر هفته قبل از اینکه این خانم رو ببرم به انجمن مصرف کرده بودم.
In the closet I was too scared to go out or too scared to be in, but eventually I had to go to the bathroom.
خب من توی اون 4 روزی که مصرف می‌کردم خودم رو درون یک کمدی حبس کرده بودم و فقط الکل مصرف می‌کردم. انقدر می‌ترسیدم که حتی حاضر نبودم از اون کمد بیام بیرون، ولی خب مجبور بودم برای دستشویی رفتن بیام بیرون.
As I exited the bathroom, the closet, I looked in the mirror and I saw a skull in the mirror.
وقتی که از اون کمد اومدم بیرون که برم دستشویی خودم رو توی آینه نگاه کردم و دیدم که یک اسکلت فقط از آن باقی مونده.
I have not Go ahead.
Just a question. It was before you went to the meeting with that woman
that's,
or after?
That's correct. This was before.
Okay. So I got it. Yes.
I have not taken a drink since.
Sure. Yes. و من از اون موقع به تا حالا دیگه الکلی مصرف نکردم به خاطر اینکه ایشون گفتن که اون 4 روز قبل از اونی بود که این خانم رو ببرن که همکارشون بود به انجمن الکلی های گمنام و وقتی با این خانم رفتن دیگه از اون به بعد خودشون هم الکل مصرف نکرد. Just I clarified that.
I was struck sober.
و از اون موقع به بعد من هوشیار شدم.
I took the woman to the AA meeting, and a week later she died, and I sit before you with almost 36 years of sobriety.
هفته بعد از اینکه من اون خانم رو به انجمن الکلی های گمنام بردم اون خانم مرد و از دنیا رفت ولی من همچنان در مقابل شما نشستم و 36 سال هوشیاری دارم.
The men and women of Alcoholics Anonymous took me under their wing.
مردا و زنایی که توی انجمن الکلی های گمنام بودن من رو زیر بال و پر خودشون گرفتن.
They taught me to look for the similarities, not the differences.
اونا به من گفتن که اینجا باید دنبال شباهت ها بگردم نه تفاوت ها.
Through the steps and knowledge of the traditions and pursuing a higher power.
Yeah, go ahead.
I became a mature adult.
در واقع در سایه برداشتن قدم ها و دونستن سنت ها و با داشتن یک نیروی برتر من تبدیل شدم به یک بزرگسال پخته و عاقل.
In the first 30 days they taught me certain disciplines that I do today.
توی 30 روز اول پاکی کسایی که توی انجمن بودن به من یه سری نظم و اصولی رو یاد دادن که من تا امروز هم اونا رو انجام میدم.
I go to 6 to 8 meetings a week. I have a sponsor. I have a support group of men and women. I pray and I meditate every day.
اون کارهایی که به من گفتن انجام بدم اینها بودن که هنوز هم انجامشون میدم. من هر هفته 6 تا 8 تا جلسه میرم، راهنما دارم، یه گروه خونگی دارم، هر روز دعا میکنم و هر روز مراقبه میکنم.
My first sponsor took me through the big book of Alcoholics Anonymous. Sentence by sentence, page by page, and decoded the book for me.
اولین راهنمای من با من شروع کرد به کار کردن روی کتاب الکلی های گمنام. در واقع ما این کتاب رو با هم میخوندیم. ایشون برای من جمله به جمله و صفحه به صفحه کتاب رو میخوند و برای من رمزگشاییش میکرد.
He told me that he would decode the book and the book would decode me.
اون به من میگفت که من از کتاب رمزگشایی میکنم و کتاب افکار تو رو رمزگشایی میکنه.
He took 11 months of his time and all he asked of me was to pass it on to the next suffering alcoholic.
ایشون 11 ماه زمان صرف من کرد و تنها چیزی درخواستی که از من داشت این بود که چیزی رو که به من منتقل کرده منم به یک الکلی دیگه که در حال عذاب منتقل کنم.
I have kept that promise.
و من به قولی که داده بودم عمل کردم.
I have sponsored hundreds of men and I have passed on to them the message that was passed on to me for fun and for free.
من صدها من مرد رو راهنمایی کردم، در واقع راهنمای صدها مرد هستم و بودم و سعی کردم پیامی رو که به من به رایگان دادن در اختیار اونها هم قرار بدم.
I will be forever grateful for that man.
من همیشه سپاسگزار اون مرد که راهنمای اول من بود خواهم بود.
Today, everything in my life that will ever amount to goodness comes from Alcoholics Anonymous and a loving God.
امروز من هر چیز خوبی که در زندگیم دارم رو مدیون انجمن الکلی های گمنام و یک خدای عاشق هستم.
Our program started with a stockbroker and a doctor, and I want to continue to have that chain never be broken by drinking and continuing to pass on this message.
خب ما میدونیم که انجمن ما با یک فردی که در بورس شکست خورده بود و یک دکتر شکل گرفت و من دوست دارم که این زنجیره رو ادامه بدم و کسی باشم که پیام رو به نفر بعدی هم منتقل میکنم.
I'm married with two incredible children who have benefited from the 12 steps.
من ازدواج کردم و دو تا بچه دارم که دو تا بچه من هم از 12 قدم سود بردن.
I met my wife on a blind date and she is also coming up on 36 years of sobriety.
من یه روز توی انجمن با همسر که الان دارم ملاقات کردم و ایشون هم الان نزدیک به 36 سال هوشیاری دارن.
My wife's ex-husband has 38 years of sobriety, so we are raising my stepson with over 100 years of sobriety.
و همسر سابق همسر من هم 38 سال هوشیاری داره، بنابراین ما ستایی با هم بیشتر از 100 سال هوشیاری داریم و من الان دارم پسر خوندم رو با یه هوشیاری نزدیک به 100 سال بزرگش میکنم.
As strange as that sounds, these are the miracles that become common in Alcoholics Anonymous.
بله اینا شاید به نظر شما عجیب برسه ولی توی برنامه الکلی های گمنام این معجزات کم کم عادی میشه برای شما.
The teacher who actually the student who got kicked out of school gets sober and now all of a sudden is the principal of that same school. I'm using an example here. Of the miracles that happen.
خب من نمونه زنده ای از این معجزات هستم. تصورشو بکنیم یه دانش آموزی که یه روزی با لگد از مدرسه پرتش کردن بیرون الان مدیر همون مدرسه.
The employee that stole from the company now owns the company.
I'm sorry, can you repeat it?
the employee that stole from a company after getting sober now owns the company.
و اون کارمند کارخونه‌ای که یه روزی از کارخونه‌ای که کار می‌کرد، شرکتی که کار می‌کرد دزدی می‌کرد، الان صاحب اون شرکت هست.
I am here to tell you that there is hope that anyone can get and stay sober.
من اینجام که به شما بگم که امید هست که هر کسی که میاد به انجمن الکلی‌های گمنام بتونه هوشیار بشه.
Through the pandemic, I have been through meetings all over the world, and the basic message of AA translates.
خب توی این پاندمیکی که اتفاق افتاد به خاطر بیماری من توی جلسات مختلفی در کل دنیا شرکت کردم و دیدم که این اساس برنامه الکلی های گمنام این پیام داره همه جا منتقل میشه.
If you are struggling and you feel that there's no one you can talk to or trust, I am here to tell you that you can email or send me a letter at any time.
اگه شما دارید دست و پا میزنید آشفته هستید و فکر میکنید کسی نیست که بهش بتونید باش بتونید حرف بزنید یا کسی نیست که بتونید بهش اعتماد کنید، میتونم بهتون بگم که میتونید به من نامه بفرستین یا هر زمانی که دوست داشتین برای من ایمیل بفرستین.
If no one's told you today that they love you, I want you to know that I love you.
اگه هیچ کی تا حالا بهتون نگفته که دوستتون داره، من میخوام بهتون بگم که شما رو دوست دارم.
God bless you and have a sober day.
خداوند مورد لطف خداوند قرار بگیرید و امیدوارم که روز هوشیاری داشته باشید.
I will now talk about the fourth step.
حالا میخوام در مورد قدم چهارم صحبت کنم.
Step 4 made a searching and fearless moral inventory of ourselves.
خب قدم چهارم میگه که یک ترازنامه بیباکانه و جستجوگرانه اخلاقی از خود گرفتیم.
My sponsor early on asked me if I was willing to go to any lengths over victory for alcohol. Over alcohol.
راهنمای من قبلا از من پرسیده بود که آیا من آماده هستم که هر کاری بکنم تا بتونم به مصرف الکل غلبه کنم.
I told him I would.
و من بهش گفتم بله این کارو میکنم.
I believe that every step needs to be taken with sponsor direction.
من معتقدم که هر قدم باید همراه با راهنمایی راهنمای شما اتفاق بیفته و برداشته شه.
The steps build upon themselves and need to be taken in order.
و خیلی مهمه که این قدم‌ها رو تک تک ولی به ترتیب انجام بدیم.
Today as an alcoholic I woke up with unrealistic expectations and my instincts were askew.
خب من امروز یه الکلی هستم که وقتی بیدار شدم کلی افکار و انتظارات غیر واقعی توی سرم بود.
Step 4 deals with our instincts being out of line with what is in quotes normal or reality.
قدم چهار به ما کمک میکنه که ما از توهماتمون بیایم بیرون و از انتظاراتمون بیایم بیرون و مواجه بشیم با واقعیت زندگی.
I believe I deserve more food, more money, more prestige, more power and more sex.
من فکر میکنم که من لیاقت این رو دارم که غذای بیشتری داشته باشم، با پول بیشتری داشته باشم، پرستیژ بیشتری داشته باشم، قدرت بیشتری و روابط جنسی بیشتری داشته باشم.
The fourth step inventory breaks down to get to causes and conditions of why my instincts are askew.
تعرفنامه قدم چهار به من کمک میکنه که متوجه بشم هیچ کدوم از اینها واقعی نیستن و منو با واقعیات زندگی مواجه میکنه.
I'm going to give you an example of how the fourth step works in the columns.
من حالا میخوام یه مثالی برای شما بزنم که چجوری قدم چهار توی این ستون‌ها کار میکنه.
The first column is the resentment.
ستون اول ستون رنجشه.
Second column deals with what the resentment is.
و ستون دوم دلیل رنجشه.
Third column talks about what it affects. My sexual relations, my interpersonal relationships, etc.
و ستون سوم در مورد اینه که ما حالا این رنجش و دلیلی که داشته چه تأثیری روی احساسات من گذاشته.
The fourth column, which is the most important, deals with my side of the street and what my responsibility was.
و ستون چهارم که به نظر من مهمترین ستون هست نشون میده که سهم من در این ماجرا چی بوده و مسئولیت من چی هست.
There is a fifth column that basically talks about how would I do it different or healthier.
و یه ستون پنجمی هم هست که به من میگه که چجوری من میتونستم متفاوت تر و بهتر عمل کنم.
I'm going to give you an example of how this lays out.
و الان میخوام براتون مثال بزنم که من چجوری اینا رو مینویسم.
Column 1, the resentment is my mom.
مثلا توی ستون اول که رنجش هست اسم می نویسم و مثلا می نویسم مادرم.
Column 2, I'm angry that she died as young as she did.
ستون دوم که دلیل رنجش هست من می نویسم که من از مادرم عصبانی هستم به این خاطر که خیلی زود از دنیا رفت.
Column 3, it affected my personal relations, my sexual relations.
Okay. و توی ستون سوم من می نویسم که این موضوع، این ماجرا روی روابط شخصی و روابط جنسی من تأثیر گذاشت.
My part of this was that I was born.
و توی ستون چهارم که سهم من هست می نویسم سهم من اینه که من به دنیا اومدم.
The fifth column, how I would do it differently, is I would have showed more empathy for my mother and the struggle she was going through, and I would not have made it my narrative or story for self-pity throughout my life.
وستون پنجم که چطور میتونستم بهتر عمل کنم رو می نویسم که من خب تا اون زمانی که مادرم زنده بود باید بیشتر بهش احساسات نشون می دادم و حالا که این اتفاق افتاده من دیگه خودم رو اذیت نمی کنم و از این موضوع برای خود دلسوزی خودم توی بقیه جنبه های زندگی استفاده نمی کنم.
Okay. The next part of the fourth step is my harms list.
قسمت بعدی قدم چهارم قسمت آسیب هاست.
Harms are different than resentments.
و این آسیب ها متفاوت هستن از اون رنجش هایی که قبلا نوشتیم.
I can have a resentment from someone, but I may not have harmed them.
من ممکنه از یک نفر رنجش داشته باشم ولی به اون آسیبی نزده باشم.
Some of the harms that I did to people were not opening up and being quiet in scorn and silence.
یکی از آسیب هایی که من ممکنه به بقیه زده باشم اینه که سکوت نکردم در مقابل اونها و نتونستم این کار بکنم.
I also raged at people through anger.
همطور یکی دیگه از آسیب هایی که زدم به بقیه این بوده که با عصبانیت و خشم با اونا برخورد کردم.
I also was intolerant and didn't listen.
همینطور من خیلی بی‌صبر بودم و گوش نمی‌دادم.
I was defensive, not willing to take my part.
و خیلی از این موضوع دفاع می‌کردم که هیچ وقت مسئولیت هیچ کار رو نپذیرم.
There were many, many more harms that were done that had to be put on paper.
و تعداد خیلی زیاد دیگه ای هم آسیب هست که باید من روی کاغذ بیارم.
I cannot afford to leave anything out in the fourth step because it may lead to a drink later and to drink is to die.
من هیچ چیزی رو حتی یه چیز کوچیک رو هم توی قدم چهارم نباید جا بندازم به خاطر اینکه این خطر وجود داره که اگه این کار رو بکنم منجر میشه به مصرف الکل من و مصرف الکل من حتما ختم میشه به مردن.
The next thing I had to do to complete my fourth step was to put down my sexual relations.
کار بعدی که باید بکنم تا بتونم قدم چهارمم رو کامل کنم نوشتن در مورد طبق نوشتن تراز جنسیه.
I listed the women that I had been with and I put down the various different things and ways I was selfish, self-centered, dishonest, unkind, etc.
من توی تراز جنسیم اسم همه در واقع خانم هایی که باهاشون بودم رو نوشتم و توی همه اینا دنبال این گشتم که ببینم در کجاها من خودخواه، خودمحور، نامهربان یا ناصادق بودم.
Manipulation was one of the things that was key for me to understand and get to the causes and conditions of.
و من باید توی همه اینا دنبال علت و اون موقعیتی که توش گیر کرده بودم و این کار رو انجام داده بودم باشم.
Step 5. Admitted to God, to ourselves, and to another human being the exact nature of our wrongs.
با نوشتن تراز جنسی قدم چهارم تموم میشه و با میریم به قدم پنج که میگه در برابر خداوند خودمان و یک انسان دیگر ماهیت دقیق اشتباهات خود را پذیرفتیم.
I'm going to address several different sides of step 5 based upon me giving my fifth step to my sponsor and me being a sponsor and hearing someone's fifth step.
من میخوام حالا جنبه‌های مختلف قدم پنج رو برای شما باز کنم و این کار رو برای این اساس انجام میدم که من خودم قدم پنجم رو برای راهنمای خودم خوندم و به این قدم گوش دادم که رهجوان برای من خوندم.
When I read my fourth step to my sponsor. My sponsor is someone who is looking and listening to patterns and pointing out my character defects.
خب وقتی من قدم چهارم رو برای راهنمام خوندم، راهنمای من آدمی بود که نگاه میکرد و گوش میکرد و بعد الگوهای رفتاری من رو به هم گوش زد میکرد و همینطور به هم میگفت که کمبودها و نواقص شخصیتی من چیا هستن.
When I'm talking about step 5, it's hard not to talk back on step 4.
خب وقتی در مورد قدم 5 صحبت میکنیم خیلی سخته که قدم 4 رو ازش جدا بکنیم، چون این دو تا قدم کاملا به هم مرتبطن.
After I see what my part is in step 4, it is also difficult if people had treated me unkind.
وقتی که من توی قدم 4 میبینم که سهم من توی اون رنجشی که دارم یا آسیبی که زدم چی هست، خب به اینم نگاه میکنم که ببینم بقیه مردم، یعنی اونایی که باشون در ارتباط داشتم، کجاها با من نامهربون بودن.
It is not my job for what how people treated me, it's how I treat them.
ولی خب این اصلا به من مربوط نیست که بقیه چجوری با من رفتار کردن. چیزی که به من مربوطه و باید برام مهم باشه اینه که من چطور با اونا برخورد کردم.
It is said in AA that we only need one person that we can trust and confide in.
ما توی AA انجمن الکلی های گمنام به ما گفته میشه که ما فقط به یک نفر احتیاج داریم که بتونیم کاملا بهش اعتماد کنیم و همه رازهامون رو بهش بگیم.
In early sobriety that was my sponsor and I felt totally comfortable telling him everything about myself, the good, the bad and the ugly.
توی اوایل هوشیاری این فرد که من بهش اعتماد کامل داشتم، خب راهنمای من بود که من همه چیز رو بهش میگفتم، همه چیزهای خوب، بد و حتی کار زشتی که کرده بودم.
He was kind, non-judgmental and kept to the work we were doing.
اون راهنمای من خیلی مهربون بود، منو قضاوت نمی کرد و مدام با من در حال کار کردن بود.
Time and time again my patterns of behavior kept popping off the page over and over again.
خب تو اون که من برای راهنمام میخوندم میدیدم که توی هر صفحه که دارم میخونم الگوهای رفتاری که داشتم داره تکرار میشه و تکرار میشه.
Those patterns included greed, lust, manipulation, control, envy, deceit, and many other character defects that I would be dealing with in later steps.
و این الگوهای رفتاری من شامل حسادت، عصبانیت، از دست دادن، غرور و خیلی دیگه از نواقص شخصیتی من بودن که بعدها توی قدم‌های بعدی حتی بهتر تونستم درکشون کنم.
Many things I was embarrassed to tell my sponsor, but I knew that if I didn't tell him, I could potentially drink.
خیلی چیزا بود که من خجالت می‌کشیدم به راهنمام اونا رو بگم، ولی می‌دونستم که اگه اینا رو به راهنمام نگم من قابلیت اینو خواهم داشت که الکل مصرف کنم.
Like a good sponsor, when we finished, he asked me the most important question of the fifth step. Did you leave anything out?
مثل هر راهنمای خوب دیگه ای وقتی که قدم پنج من تموم شد، راهنمای من از من سوالی که ته قدم پنج میپرسیم رو پرسید و ازم پرسید که آیا چیزی هست که نگفته باشی؟
I told him everything.
و من همه چیزو بهش گفته بودم.
As a sponsor over the last 36 years, I have heard in excess of 108 fifth steps.
توی این 36 سالی که هوشیار هستم و گفتم که راهنمای خیلی از مردای دیگه هستم، من به 108 تا قدم پنج گوش دادم.
Some of those fifth steps took as much as 13 hours to go through.
بعضی از این قدمایی که من گوش دادم 13 ساعت طول کشیده گوش دادنش.
I was honored to sit there to be of service so a man could be free in front of me.
و من خیلی خوشحال بودم که داشتم این خدمت رو انجام میدادم و میدیدم با انجام دادن این قدم یک مردی در مقابل من آزاد و رها میشه.
What I have found is when someone finishes a fifth step, more often than not, they feel like they are now a real part of Alcoholics Anonymous.
چیزی که من می‌دیدم بعد از اینکه بیشتر کسایی که قدم پنجشون تموم می‌شد، می‌دیدم که اونا تازه میشن یه عضو واقعی انجمن الکلی‌های گمنام.
These men, including me, feel lighter and ready to go on to the next steps.
این کسایی که مثل من که قدم پنجشون رو انجام میدن سبکتر میشن و آمادگی پیدا میکنن برای انجام دادن بقیه قدم ها.
Getting rid of guilt and remorse and shame allows the sunlight of the Spirit of God to come in and make us useful.
انجام دادن قدم پنج به ما کمک میکنه که از شر احساس گناه و خجالت رها بشیم و نور خدا رو ببینیم که به زندگی ما میتابه.
I hope the time that we spent today was useful for you and for you to go ahead and to stay sober and to pass this message on to the next suffering alcoholic.
امیدوارم زمانی که امروز با هم سپری کردیم باعث بشه که به شما کمک کرده باشه، باعث بشه شما رو هوشیار نگه داره و شما به راهتون ادامه بدین و بتونین این پیام رو به یک الکلی دیگه که هنوز در عذابه برسونین. I guess you're done, yeah.
I was just going to say one day at a time we can enjoy each other's sobriety and life.
چیز آخری هم که میخوام بگم اینه که یک روز به یک روز ما میتونیم از هوشیاری همدیگه و از این در کنار هم بودنمون لذت ببریم.
God bless you all.
Thank you. و همه شما در رحمت خداوند قرار بگیرید. Thank you. That was great for me.
Well, I'm glad.
I'm sure that was great for others too.
As I said, whatever they need, if someone needs a friend or just contact me, and I'd be more than happy to talk to someone, write to someone, email, whatever it is.
Sure. You just wrote your email in the chat box, right?
I didn't, but can I give it to you?
Yeah, sure. If
it's
you can
Steven,
do it.
It's Steven, Stevenh at CRF. capital.com and capital is capital.com.
Yeah, sure. Thank you so much.
Thank you. God bless you.
ایشون خداحافظی کردن و گفتن که بازم ایمیلشون رو به من دادن که من این ایمیلشون رو توی چت باکس می نویسم و گفتن که هر زمان که هر که خواست می تونه با من در ارتباط بشه. تموم شد صحبتش.
Thank you very much, Esther, Steven. ممنونم از شما مونا خانم. دوستان فرصت برای مشارکت هست. میتونید با زدن علامت سوال به حساب درخواست مشارکت داشته باشید. خواهش میکنم زمان مشارکت را هم رعایت کنید. دوستانی که تمایل به مشارکت دارن، آقا سجاد.
من آقا خدا سجاد هم علیکلیم.
سلام سجاد جان، بفرمی.
سلام دوستان، از خدا سپاسگزارم. امروز هم هوشیار بودم، تونستم تو جلسه شرکت کنم. من از صبح ساعت 5 که بیدار شدم تا نیم ساعت پیش